أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحثتر خمس بود. شیعه معتقد هست که علاوه بر غنایم حرب، در موارد دیگری هم خمس واجب هست. در هفت مورد خمس واجبه: یکی غنایم حرب و دیگری کنز، سومی معادن هست، چهارمی غوث، پنجمی ارباح تجارات، ششم ارز ذمی هست که بیاد از یه مسلمانی مثلا یه زمین رو بخرد، و هفتم هم مال حلاله که مخلوط به حرام شده. بس غیر از غنیمت حرب، جای دیگری هم معتقده که خمس واجبه. اما اهل سنت عمدتاً قائل هستن که فقط در همون غنایم حرب خمس واجب هست. ما قبل از اینکه سخن عامه را از منابع خودشون بخوانیم که روشن‌تر بشه دقیقا در چه موارد اینا خمس را قائلن، در چه موارد خمس را قائل نیستن یا بحث دارن درش، اختلاف دارن، ما رأساً وارد دلیل میشیم که حالا عبارت اونها را داریم، اونها را انشاءالله خواهیم خوند. رأساً وارد دلیل میشیم که یکی از ادله ما برای توسعه نطاق خمس، موارد وجوب خمس، آیه کریمه است. در سوره انفال آیه 41 ظاهره ها؟ بله، در سوره انفال بالاخره این آیه کریمه که می‌فرماید بله میخوام وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى والیتاما والمساکین. حالا آیه را من کاملا اینجا یاد داشتم، و ابن السبیل. حالا بذار آیه را ما باز تا آخرش که یاد داشت کردیم بخونیم یه جایی. خب آیه بالاخره این شد که وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، سوره انفال آیه 41، وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. سورة أنفال آية 41. ما عرض میکنیم که آیه کریم موضوع وجوب خمس را غنمتم قرار داده. پس ما باید مراجعه بکنیم ببینیم که غنیمت در لغت به چه معناست، معنای غنیمت چی هست. رجوع میکنیم به اهل لغت، کلمات اهل لغت را که بررسی میکنیم میبینیم که غنیمت در لغت شامل هم غنایم حرب، هم شامل غیر غنایم حرب. ببینید من کلمات اهل لغت را اینجا یادداشت کردم. مرحوم خلیل فراهیدی، متوفای 175 هجری، از متقدمین دیگه، ایشون گفتن که غنم، هذه غنم لفظ للجماعه فاذا افردت قلت شات. غنم مثلا مثل قوم میماند، اما اگر بخوایم یه غنم را بگی میگی شات. ولغرم الفوز به شی، به دست آوردن الفوز به شی فی غیر مشقته. غرم نمیست که چیزی را انسان بدون مشقت به گیرش بیا. خب ولی اغتنام انتهاب الغنم و الغنیمه الفی، باز معنای فی هم اومده. خب این سخن فراهدی که خلیل فراهدی که در فرمودشون گفت الفوز به دست آوردن دیگه، نه گفت که الفوز بشه، البته یه قیدی داره من غیر مشقتن، بدون مشقت. باز از هری که از لغویین متقدم هست، متوفای 370 در تهذیب لغه گفته که الغنم الفوز به شی. نفرمودید. باز صاحب ابن عباد در محیط لغه متوفای 385 متقدمینند اینا، الغنم الشاه هذه غنم للجماعه تغنمت غنمن اتخذتها والغنم الفوز بالشی من غیر مشقته، همون تعبیر زیرا داره. باز بله ادامه داره. باز راغب اصفهانی متوفای 502 الغنم معروف والغنم اصابته والظفر به، به دست آوردن غنم را میگن مثلا. ثم استعمل فی کل مذفور به، هر چیزی که انسان بهش ظفر پیدا بکنه میگن چی آقا؟ غن. من جهت العدی و غیره، حالا از جهت اینکه جنگ باشه جنگ نباشه، غنیمت به معنی است که چیزی رو انسان به دست بیاره، ظفر پیدا بکنه. اینم گفتار راغب اصفهانی در مفردات راغب. باز همیری زیدی از علمای زید در کتاب شمس العلوم که کتاب لغته، آیه کریمه را که نقل میکنه و علم انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و اصل الغنم الربح و زیاده، اصل این کلمه معنای ربح. اصلا صحبت جنگ تا حال در هیچ کدوم از لغت ها دیدید نیست ها. خب فیروز آبادی متوفای 817 در قاموس، الغرم الفوز به شی بلا مشقه، چیزی را بدون مشقت گیر آوردن. بعد ابن منظور در لسان العرب، غنم الشیء غنما فاز به، یعنی ظفر پیدا کرد به دست آورد. و تغنمه و اغتنمه عده غنیمتن، این هم در لسان العرب. باز فیومی متوفای، ابن منظور متوفای 711، فیومی صاحب مصباح المنیر در 770، ایشون هم عبارتش مفصله تا اینجا که میگه که غنمت الشیعه اغنمه غنمن اسبته، گیرش آوردن. بله بعد البته میاره که القال ابو عبید الغنیمه ما نیل من اهل شرک عن وطن و الحرب قائمه، از ابو عبید نقل کرده غنیمه اون است که از با جنگ مثلا در حین جنگ چی را بیارن، ولی خودش که غنیمت را معنا کرد غنیمت الشیء اغنم و اغنمه غنمن اسفته، به دست آورده. بس بنابراین تا حال هیچ لغوی ما پیدا نکردیم که بیاد بگد که مخصوص جنگه. تریحی که از علمای شیعه است در مجمع البحرین، الغنیمه فی الاصل هی الفائده المکتسبه، غنیمه همون فائده جسا مکتسبه هست. ولیکن استله جماعتون علا ان ما اخذ من الكفار این کان من غیر قتالن فهو فیعون و این کان مع القتال فهو غنیمتون. میاد بعدن یه اصطلاحی پیدا شده که گفتن اگر با جنگ بگیریم غنیمته، بدون جنگ بگیریم میشه فیع. ولی میگه معناش که معنای اصلی این کلمه یه الفائده المکتسبه. این هم فرمایش تریحی در مجمع البحرین. بس تا حال لغویین متقدم تا میاد متأخرین، تا مثلا سده نهم، همشون همین طوری هم متفق هستن که غنیمت معناش مطلقه، الفوز بالشیء، اصابت الشیء، الفائده المکتسبه، از صحبت جنگ نیست. خب پس آیه را ما باید طبق اون معنای اصلی کلمه بفهمیم. و علم و انما غنمتم یعنی ما فزتم، چیزی که گیرتون بیاد. بد کردی؟ اتفاقا آقای وهب زهیلی که از علمای معاصر هست، یک کتابی در فقه داره از اهل سنت معروفه، ایشون استدلال میکند به این که در معادن هم خمس واجبه، به همین آیه استدلال میکنه. معلوم شد که آیه را مطلق میگیره دیگه. میگه دلیل ما برای این که در معادن خمس هست همین آیه و علم انما غنمتم هست. بس تا حال اولین دلیل ما برای این که نطاق و محل وجوب خمس مخصوص غنیمه حرب، غنیمت حرب نیست، خود تصریحات لغویین هست که غنیمت عمه. این مثلا برای تأیید بفرمایید آیما
لغت
باید اون اثبات کنه دیگه. آیه بر طبق لغت عرب وارد شده دیگه، باید اصطلاح بودن اون اثبات بکنه. ما میگیم آیه، این آیه کریمه هیچ در خود آیه که نفرمود که غنیمت را من ایها الناس من حقیقت شرعی جعل میکنم برای کلمه غنیمت یا غنیمتم. اتفاقا اینجا فعلم هست، کلمه غنیمت هم نیست، غنیمتم. خب چون این چیزی را که در قرآن که نیومده، در کلمات پیامبرم نیومده، از بله متأخرین بعدن بله کم کم چنین اصطلاحی پیدا شده باشه اونو کار نداریم. ما میخواییم بگیم آیه را باید در بر طبق کلمات لغت عرب بفهمیم، الا ما خرج به دلیل، یه جایی ما دلیل داشته باشیم اون رو بله. ولی ما اینجا هیچ دلیلی نداریم که غنیمت از اون معنای اصلیش به در آمده.
موجم منهای تنلغه از ابن فارس میگه این ابتدا به همین معنا بود اما بعد منحول شد به یه معنای دیگه که ثم یحدث فی ما اخذ من مال المشرکین به قهر و غلبه.
ولی میکنیم دیگه اون
ابتدا، بله ابتدا اصلا صحیح واحد یدل علی افاده شی که لم یملك اما ثم یحدث
ثمش اصطلاحه. اون اصطلاح باید شما اثبات کنید که اون اصطلاح مثلا در اینجا هست یا نیست. ما میگیم اصل این است که کلماتی که در قرآن کریم هست به همون معنای اصلی خودشه، الا ما خرجه به دلیل. در فرمودید باید دلیلی که نرانش باشه کلمه غنیمت را، مگر همراه این آیه کریمه یه دلیلی آمد گفت که آیه معناش اینه؟ نه، هیچ دلیل ما نداریم، اتفاقا دلیل برعکس داریم. حالا ادله بعدی رو خواهیم خوند. پس ما دلیل برعکس داریم که غنیمت بر طبق همون لغت بر معنای خودش حمل میشه. بله
الان ما چرا داریم به قول لغوی استناد میکنیم؟ دیگه همین لغویه دیگه، لغوی میگه من این که الان به اصل
میگه بعدن، میگه بعدن، آقا میگه بعدن، خودش میگه بعدن، میگه بعدن، آخه بعدن، یعنی پس بنابراین اصطلاحی است که اهل سنت جعل کردن. الان خواهیم گفت اصطلاح، الان خواهیم گفت مفسرین اهل سنت اونها هم همین مطلب را که شما از مقایس لغه نقل کردید اونها هم گفتن. ببینید مفسر اهل سنت، یکی شوکانی هست در فتح القدیر که از علمای معروف سلفی اهل سنته، کتابای مهمی داره، در اصول یک کتابی داره به نام ارشاد الفهول، در تفسیر داره فتح القدیر. حالا من از تفسیرش نقل میکنم عبارت رو، از علمای معروفشه. در تفسیرش اینطوری میگه و علم و انما غنمتم من شیئن، میگه مال الکفار اذا ظفر بهم المسلمون بهم المسلمون علاوه این غلبه و القهر، قال ولا تقتضی اللغه هذا التخصیص. خودش اعتراف میکنه که این تخصیص را ما بهش الحاق میکنیم، اما لغت چنین اقتضایی نداره، لغت چنین تخصیصی نداره. غنمتم معنای غنمتم غنیمت حرب نیست، اما ما میگیم که نه، حالا ما اهل سنت جمع شدیم به چنین نتیجه رسیدیم که غنیمت فقط غنیمت حرب. مگر تصمیم شما لغت رو عوض میکنه؟ بله، در پیش شما مثلا ممکنه یه اصطلاح جلب کنید، مگر معنای قرآن به این عوض میشه؟ بله، یعنی این فوقش میشه حقیقت چی؟ متشرعه. حقیقت متشرعه اگر کاشف از اون استعمال شارع نباشد با قرینه، حجت نخواهد بود برای فهم. بعد میگونی چه عرض میکنم؟ حقیقت متشرعه وقتی میتواند حجت باشد که قرینه باشد که شارعی که این را به کار میبرد با قرینه در این معنای حقیقت متشرع به کار می‌بود، مجازن با قرینه به کار می‌بود. ولی از شما از کجا می‌خواید بفرمایید که با قرینه خداوند متعال یا پیامبر اکرم این غنمتم را در این قسم خاص به کار می‌برده؟ نه، هیچ قرینه‌ای در کار نیست. پس بنابراین می‌رسیم انشاءالله، می‌رسیم. پس بنابراین طبق کلمه، طبق بیان اهل لغت، این کلمه معناش عامه و دلیل بر تخصیص متعال پیدا نکردیم، جز اینکه بله میگه اهل سنت میگن که بله بده به نظر ما این کلمه مخصوص غنیمت حربه، نظر اونها که لغت رو عوض نمی کنه. خودش میگه ولا تقتضی اللغه هذا التخصیص لکن عرف الشرع قید اللفظ به هذا النوع. عرف شعر اینا تقیید کرده. کدوم عرف شعر؟ عرف شعر یعنی پیامبر اکرم. خب بیار از پیامبر اکرم دلیل. عرف شعرتون کیه مثلا از پیامبر اکرم؟ خب بیارید از پیامبر اکرم یه دلیل بیارید، یا از خود قرآن دلیل بیارید. پس عرف شعر یعنی فتوای خود ما، فتوای اونها. در فرمودی پس خودشون اعتراف میکنن که معنای کلمه عامه، ولی میگه عرف شعر اصطلاح شعر اینا خاص کرده. میگه آخه دلیل بیارید که تخصیص کرده چی ده؟ حجت اون که تخصیص زده قولش یا حجت نیست؟ خب باز همین معنا را قرطبی در جامع احکام القرآن داره. قرطبی از علمای مالکیه هست، یه تفسیری داره، تفسیرش بیشتر فقهیه، تفسیر از جامع احکام القرآن اسمش، از جامع تفسیر معتبریه در زمینه فقهی، انظار را میاره و مثلا مطلب را میاره. خب ایشون هم باز هم مطلب را گفته. المغنم و الغنیمه به معنن یقال غنم القول غنمن. خب و علم ان الاتفاق حاصلون الا ان المراد به قول تعالی غنمتون من شی مال الکفار، اتفاق هست به شما اهل سنت، این اتفاق هست. اذا ظفر به المسلمون الا وسل غلبه و القهر ولا تقتضی اللغه هذا التخصیص الا ما بیننا. خودش هم میگه لغت این تقصیر را نمیاره. پس شما آمدید پیش خودتون یه دیدگاهی را مطرح کردید، پیش اون دیدگاه را به قرآن عطف کردید. این بیانی هست که اطلاعا در طبری هم هست دیگه، من پیدا نکردم عبارت طبری را. طبری دیگه قدیمی ترین تفسیر اهل سنت محسوب میشود که، و تفسیر معتبری هم حساب میشود دیگه. در اونجا هم همین عبارت هست که بله در عرف شعر این طوریه، ولی لغت غنیمت معنای عامه. نت کردی عرف شعر نیاز به اثبات داره. خب بس اولین دلیل ما، اولین وجه ما برای این که ما میگیم آه غنیمت عامه هست، خود کلمه غنیمت و معنای لغوی اونه. معنای اصطلاحی باید اثبات بشه، شرعیتش اثبات نشده. شما یه دلیل شرعی بیارید که پیامبر اکرم فرمود غنیمه مخصوصه غنیمت حربه، یه دلیل بیارید ما علایه این برای هست، ولی نمیتونید بیارید چون نیست. نت کردید؟ خب بعد روایات ما، روایاتی که از اهل بیت وارد شده، اینها هم باز گویای این مطلب هستن که غنیمت معنای عام می‌داره. حالا روایت بصائر الدرجات سند را من نمی‌خونم. عن موسی بن جعفر علیه السلام قال قرأت علیه آیه الخمس فقال ما کان لله فهو لرسوله. امام فرمود ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو لنا. و سه سهم میرسه به امام. ثم قال والله لقد یسر الله علی المؤمنین ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا. خیلی آسون گرفته ارزاقشون را. این ارزاق فرمود، نفرمود فقط غنایم حرب را. آیه را تطبیق کرد بر ارزاق. ثم قال هذا من حدیثنا صعب مستصعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه الا ممتحن قلبه للايمان. خب عرض کردم تقریبا دلالت این است که گفت ارزاق را خداوند پنج قسمت کرد، یک قسمتش را بعد از اینکه آیه را خوندم. اشکال سندی در این روایت، عرض میکنیم اشکال سندی اینجا وارد نیست، برای اینکه این برای تمسک کردیم برای اثبات حکم شرعی، نه برای اثبات لغت. فرض فرمایید که اصلا اینا ضعیف بودن، ولی اهل لغت عرب کی بودن؟ فرض فرمایید امام موسی بن جعفر نفرموده، اونها فرمود، اونها گفتن یه چیز به نام امام موسی بن جعفر صلوات الله علیه و آله، اونها درست کردن گفتن. حالا فرض فرمایید، ولی معلوم است که طبق اهل لغت این مطلب را گفتن دیگه، یه چیز مخالف لغت که نمیتونن بسازن. همه میخندن بهشون، مثلا آب را معنا بکنن به سنگ، همه میخندن دیگه. پس معلوم است که این کلمه در زبان عرب همین معنا را داشته که اونا این معنا را کردن. پس بنابراین روایاتی که معنا میکند معانی مفاهیم را در اونها به سند نگاه نمیکنیم. چرا؟ برای اینکه از اهل لغت صادر شده، حداقل نشون میده که اهل لغت اینطوری این لغت را میفهمیدن. بد کردید. روایت دوم مرحوم صدوق نقل کرده، باز به سند خودش از امام صادق علیه السلام، ان آبائه فی وصیت النبی لعلی علیه السلام، یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن، پنج سنت پایه‌گذاری کرد، اجراها الله له فی الاسلام، اسلام هم همون را پذیرفت. الا ان قال و وجد کنزا فاخرج منه الخمس. عبدالمطلب یک کنزی پیدا کرد، خمسش را خارج کرد، در راه خدا داد. خب و تصدق به فانزل الله و علمه. خداوند هم همین آیه را نازل کرد. از آیه را می‌بینید که طبق این روایت تطبیق کرده، بر کنز هم تطبیق کرده. بله من نما غنم تو بفرمودید. روایت سوم قال کان لعبد المطلب، سندش صحیح، خمس من السنن اجراها الله له فی الاسلام، تا میاد و وجد کنزن فاخرج منه الخمس و سما زمزم این حفرها سقایت الهاج. بالاخره این روایت هم معید و روایت، این روایت دوم سندش صحیح. باز روایت بعدی که باز سندش صحیح، شیخ نقل میکند از امام جعفر صادق علیه السلام، این البته از در سند محمد بن سنان در سند هست. حالا دیگه برای اینکه وقت نگذره من سند را نگانم مطرح نمی کنم. بله انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول قال هی والله الافاده یوما بیوم. ببین امام صادق صلوات الله سلام علیه وقت آیه را می خونن فرماید هی والله، اون غنیمت که در آیه هست، هی والله الافادت یومن بیوم، هر روز که انسان چیزی گیرش میاد همون غنیمت هستن. در این حدیث هم معنا شده غنیمت به همون فایده. از فرموده الا ان ابي جعل شيئتنا من ذلك فيه ليزكوا که اون مطلب دیگه است. خب روایت دیگری که باز ما اینجا مطرح کردیم صحیح علی ابن مهزیاره، که صحیح علی ابن مهزیار طویل معروفه، صحیح طولانی هست، که در اونجا هم فاما الغنائم والفوائد فهي واجبه عليهم في كل عام، امام میفرماید غنائم و فوائد هر سال واجبه. قال الله تعالی و علم انما غنمتم فالغنائم، باز ادامه حدیثه، والفوائد يرحمك الله فهي الغنیمه یغنمها المرء والفائده يفيدها، اون چیزی که گیرش میاد، فایده ای که به دستش میاد. در این حدیث هم که سندن صحیح هست، باز غنیمت را به معنای همون فایده رب معنا کرده بد کرده. بس بنابراین این روایات، حالا چند تا روایت دیگر هم هست یا به همین مقدار اکتفا بکنیم، از این روایات هم میفهمیم که غنیمت در لغت عرب معنای عام می‌داره، شامل هم غنایم جنگ می‌شود هم غنایم غیر جنگ می‌شود. بعد فرمودید آیه کریمه بر این معنا دلالت می‌کنه. اما نظر اهل سنت را بخونیم که دیگه خلاص بشیم از این نظر اونها که به اصطلاح آقا هم گفتن از فقه کم نذاریم. در موسوعه فقهیه، موسوعه فقهیه یک کتابی هست که ظاهرا اول در مصر جمال عبد الناصر بنیان گذارش بوده، بعد آمده در کویت تکمیل شده. موضوعه فقهیه کویتی معروفه، کویتی معروفه، یه موضوعه فقهیه خوبیه، به اصطلاح بر طبق الفباس هر مسئله را پیدا میکنیم، مثلا میتونی پیدا کنی اونجا مذاهب اربعه را میاره، گاهی نظر شیعه را میاره، دیگه مثلا میخواید یه مطلبی را مستند به اونها نسبت بدید، اون کتب فقهی ممکنه تا پیدا کردن و اینا مثلا مشکل باشه، ولی موسوعه فقهی هم کتاب معتبریه و هم مرتب دیگه در تحت هر عنوانی آرای مذاهب را آورده. در تحت عنوان خمس در موسوعه فقهی کویتیه چنین آمده: اتفق الفقها على وجوب تخمیس الغنیمه لقوله تعالى وعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واختلفوا في تخميس الفي على ما سياتي. بس الاموال لا تتخمس، بعد يا چنين عنوان زده اموال که خمس مولا تعلق میگیره. اولا الغنیمه، غنیمه را چطور معنا کرده؟ و هی المال الذي ياخذه المسلمون من الكفار بالقوه والقهر، با جنگ، بايجاف الخيل والركاب، به اونا حمله میکنن با به اصطلاح اسب و اینا، مثلا اسب و شتر اینا، بالاخره جنگ. خب پس بنابراین غنیمت را میگن اون مالی که از کفار بگیر میاد. و اولین موردی که میگن که خمس واجبه طبق مذهب اهل سنت همین مورده. ولم تكن الغنائم تحل لمن مضى من الامم، میگه روشن میشد که از حدیثی که از پیامبر نقل خواهند کرد روشن میشد که قبلا غنیمت مال مردم نبوده. ولم تكن الغنائم تحل لمن مضى من الامم، و فی الحديث النبوي المتفق عليه اوتیتو خمسن لم یعتهن بل نبیون قبلی، قبلا پیامبران قبلی این حکم را نداشتن. در اون روایت که حدیث که میگد که حدیث متفقون علیه، و اهلت لی الغنائم و کانت الغنائم فی اول اسلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لقولی طالب و سلم کردن الفاظ. بالاخره میفرماید که این مسئله خمس از مختصات چی هست؟ اسلام هست. این چنین حکمی که در باره غنیمت آمده در مختصات اسلام هست. دیگه اول اسلام کلن غنیمت مال پیامبر بود، به حکم آیه انفال. اون الانفال لله، مثلا اون آیه کریمه که میفرماید که انفال لله و رسول، انفال را با غنیمت یک معنا میکنه. ما انفال را میگیم نه، انفال اون مواردی است که بدون جنگ بیاد، یا مثلا بالای کوها و مثلا دریاها و اون جایی که مالک نداره، ما انفال را اینطوری میگیم. اون نه، انفال را با همین غنایم یکی معنا میکنه. میگه اول اینطوری بود که مال همش مال پیامبر بود، بعدا آمدن نه تخمیز کردن خمسش مال پیامبر و با اون خصوصیات، چهار پنجمش هم مال مقاتلین هست. ببینید مثلا اینطوری شد. والغنیمه، و یه فرق را راضی به غنیمت مطرح میکنه. اتفاقا این فرق هم در فقه ما هم مطرحه. اذا کانت ارزن فتحت عن وطن، اگر زمین باشه چی؟ تو زمینی که مفتوحت عن وطن هست با جنگ تصاحب کردن، اونم باید خمسش داده بشه یا نه؟ میگه که ففی تخمیسها خلاف بین الفقها، اتفاقا بین فقهای ما اختلاف هست. این راضی بهتم. و اذا کانت الغنیمه من الاموال المنقوله وجب تخمیسها و بله قسم اخماسها الاربعه الغانمین و صرف الخمس فی مصارفه. خب این راجع به اولین مورد. دومین موردی که مطرح میکنه الفی. الفی مصدر فاعه اذا رجع، برگشت. قال الله تعالی حتی تفیع الى امر الله ای ترجع. و الفی فی الاصطلاح المال و نحوه من ما ينتفع به الحاصل للمسلمين من الكفار مما هو لهم بلا قتال ولا ايجاف خيل ولا ركاب. فی که در سوره حشر هست دیگه، آیه راجع به فی. این اون مالی است که بدون جنگ مثلا با صلح اینها به مسلمین رسیده باشه. اینجا یا خمس داره یا نه، اینجا اختلاف داره. و یشتمل الفی ما چلا عنه الکفار، کفار مثلا ترک کردن رفتن یه جایی را. و هو ما رجعه القاضی، بله بله، و ما اخذه العاشر منهم، عاشر همون چیز مالیاتچی، مالیاتچی رفته دونه یه چیز بگیره. ول جزیه ول خراج و ترکت زمی و نحوی مات بلا وارثین و ترکت مرتب مات او قتل علی رده علی تفصیل فی المذهب و ما اخذ من مال بله چی و هدیت الکفار بله للامام ان بعدهم و قد اختلف الفقها فی الفی. حالا فی آیا خمس داره یا نداره، اختلاف داره. بس مورد متیقن در مذهب اهل سنت برای خمس کجاست؟ همون غنیمت جنگه. اما در فی آیا خمس داره یا نداره، اختلاف داره. فذهب الحنفیه والمالکیه و هو ما رجحه القاضی من روایتین عن احمد. پس بنابراین یکی حنفی، دوم مالکیه و یه روایتی هم از حنبلیه الى ان الفی لا یخمس، فی خمس نداره. و محله بیت مال المسلمین، شاید همین نظر شیعه هم همین باشه. فی مربوط به امامه، اونا میگن بیت المال، ما میگیم مال امامه. بعد فرمودید که خمس نداره. و یصرفه الامام به اجتهاده فی مصالح المسلمین که سد الصغور و بناء القناطیر و الجسور و فلان اینا و کفایت العلماء، یه شهریه به علماء بدن مثلا، و المتعلمین و القضات و العمال و اینها. و قال الشافعیه، پس سه مذهب در فی قائل به خمس نشدن، اما شافعی چی گفته؟ و هو ما رجحه من روایت احمد که از یکی از یخمس الفی و خمسول اصحاب خمس الغنیمه. شافی گفته و یه روایت از احمد، احمد دو تا نقل داشت، در یه روایتش موافق با حنفی و مالکی، اما در روایت دیگر موافق با شافی، گفتن یخمس. در فی خمس هست، در فی اختلاف داره. سوم مورد، یه بعضی از خصوصیات هست دیگه نمیخونم. از سلب. سلب چیه؟ سیاب القتیل، یه کسی را که از دشمن میکشن لباسش را که در میارن به دست میارن، این میشه سلب. و سلاحه و مرکوبه و ما علیه و ما معه من قماش و ماله، هر چی که بالاخره جیبش هست، پول و مول و اینا که هست، اون اسبش و شمشیرش و اینا همش میشد سلب. اون قاتل اونا رو برمیداره. خب این سلب خمس داره یا نداره؟ این هم اختلافیه. قد ذهبت جمهور الفقها و هو المشهور عند الشافعیه الى ان السلب این استحقه القاتل، اگر بگیم که مال قاتله لا يخمس، این یه خمس نداره، همش مال اون کشنده، همون جنگجو هست. بس بنابراین نظر جمهور فقها است، مشهور شافعیه است. و مقابل المشهور عند الشافعیه ان السلب يخمس، سلب خمسش داده می شود. خب و قال الحنفیه اذا لم ينفل بالسلف فهو من جمله الغنیمه يخمس. حنفیه گفتن که اگر امام این را نبخشیده يخمس، و الا نه بخشیده دیگه تمام شده. خب چهارمین مورد رکازه، که اهل سنت قائل هستن که رکاز هم خمس داره. تا چند مورد شمردیم؟ یکی غنیمت، دوم فی بود که اختلاف داشتن، سوم سلب بود، درسته؟ چهارم چیه؟ رکازه. رکاز چیه؟ میگه که المدفون فی الارض، یک گنجی که در زمین اونا دفنش کردن. من رکزه ازا خفیه یقال رکزه رمح ازا غرز اسفله فی الارض. اون رمح را که وقتی به زمین بذارن مثلا مخفیش بکنن، اون خطرناک میشه دیگه، که از روش بیفته از بین میره دیگه، اینا میگن مثلا رکزه. یا در آیه کریمه او تسمع لهم رکسا، رکس همون چی شد؟ مخفی کردن. پس بنابراین اون مال که مرکوز است، مدفون است، مخفی است، اون گنج، این میشه رکس، رکاز. خب وقت در رکاز چی؟ قال المالک و شافعی و جمهور الان رکاز من کنوز جاهلیه. اینا گفتن در رکاز دیگه ظاهرا همشون قائل هستن که خمس داره، ولی میخوان اینا یه نوعی برگردونن به غنیمت، بگن میخوان در زمان جاهلیت اینجا رو دفن کرده دیگه، یه کافر اینجا دفن میکرده، ما هم پیداش میکنیم گنج را، بس خمس داره. چه به چه جهت؟ به جهت اینکه مال کافره، غنیمته، ملحقش کردن از غنیمت، از بابت اینکه این رکاز چی است؟ مرمونجه به اون مال فلان. الان رکاز من کنوز الجاهلی المدفون فی الارض و قال لا خمس فی المعدن بل فیه زکات. و رضا میگیم معدن، اونا گفتن، گفتن معدن چی آقا؟ خمس نداره، چون اون دیگه مربوط به این کافر نمیشه، کافر اونا که دیگه مدفون نکرده در زمین. خب پس بنابراین چهار مورد شد. اون مورد مسلمی که قبول دارن یکی غنیمته و دومی هم رکازه. رکاز رو هم ملحق میکنن به غنیمت حرب، چون میگن که از طرف اون کفار دفن شده است. ولی شیعه توسعه میده و فرمودید نطاق وجوب خمس را عرض کردیم به چند مورد توسعه میده؟ به هفت مورد، علاوه بر غنیمت هر شش مورد دیگر هم قائله. اولین دلیل ما تمسک به اطلاق آیه کریمه و علم انا ما غنمتم هست، و روایات را هم در تأییدش خوندیم، اقوال لغویین هم نقل کردیم، ولی کلام تتمه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. Oh.